أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ولایت پذیرش ولایت جائر در اثر اکراه بود که ایشون فرمودن جایزه، و بعد هم در مرحله بعد فرمودن همونطور که اکراه اصل پذیرش ولایت رو تجویز میکنه، محرماتی که در ضمن این ولایتی که پذیرفته شده شخص باید انجام بده، همه اونها رو هم به غیر از دم و قتل و ریختن خون دیگران تجویز میکنه، چون ادله اکراه تمام اینها رو دلالت بر تجویزش داره. بعد فرمودن که ارشد به خدمت شما که در مواردی که، بعد تعریف اکراه رو کردن، گفتن اکراه به چه معناست؟ به این معناست که شخص بیاد به ما ضرر بزنه، به این معنا که ما را تهدید بکنه که اگر فلان کار، اگر ولایت رو نپذیری یا فلان کار حرام رو انجام ندی در ضمن این ولایتت، من به تو فلان ضرر مالی، جانی یا ارضی و آبرویی رو میرسونم، و یا به یکی از نزدیکانت که تحمل ضرر او برای تو بسیار مشکله و جاری مجرای خود توست، به او ضرر میشه، مثل پدری، بچه‌ای، مثلا مادری، همسری، کسی، برادر، اینها. اما راجع به این که اون شخص بیاد بگه آقا اگر ولایت رو نپذیری من میرم به شخص ثالثی از مؤمنین اضرار میرسونم که اون ربطی هم به شما نداره و در اثر تضرر او شما متعلم نمیشی و دلت به درد نمیاد، مثل پدر و مادر و اینها نمیمونه، بله به عنوان مؤمن ناراحت میشه، اما به این عنوان که بگی واقعا براش تحمل شاق باشه، نه اینطوری نیست. ایشون فهمیدن در اینجا ولایت جایز میشه، اما نه به عنوان اکراه، چون اکراهی در اینجا وجود نداره، بلکه به عنوان ادله و روایاتی که دلالت بر حفظ مال مؤمن، جان مؤمن و ناموس مؤمن دارن. بحثی که امروز مطرح میکنن، میگن که خب این ولایتی که در اثر تقیه جایز میشود، آیا مثل ولایت اکراهی است که همونطور که تقیه خود ولایت رو جایز میکنه تمام محرماتی که در ضمن این ولایت پیش میاد رو هم جایز بکنه، هر محرمی میخواد باشه باشه؟ ایشون میفرماد نه، این دیگه مثل اونجا نیست. چرا؟ چون این اولا اکراه نیست، همونطور که توضیح دادیم، تو ادله اکراه بخون همه محرمات رو حرمتشون رو رفع بکنن، و ثانیا ادله نفی حرج هم که اونجا رو میگیره اینجا رو نمیگیره، چون واقعا برای من اینکه این ضرر رو به این آقا برسه، مثلا منو تهدید میکنه میگه آقا اگر که شما به این مؤمن ضرر نرسونی من به فلان مؤمن دیگه ضرر میرسونم، و تو به این ضرر برسون که به اون ضرر چی؟ نرسون. هیچ کدومشون هیچ ربطی به من ندارن که اکراه بر من صدق بکنه، اساسا اکراه نیست، هیچ کدومش ربطی به من ندارن، دو تا از همسایه ما اصلا کاملا به سویه، منم اصلا اینها رو ارشد خدمت شما برام ضرر خوردن به اونها تعلمی ایجاد نمیکنه، شاق نیست، جاری مجرای خود من نیستن. اینجا نه اکراهه، نه این هستش که هر شاید خدمت شما که ادله حرج بگیره، چون واقعا بر من حرجی نیست تحمل ضرر بر اینها. بنابراین نشون میفهمد ما باید حکم 9 صورت رو بحث بکنیم. چرا؟ چون ضرری که در اثر نپذیرفتن اکراه این شخص مکره پیش میاد بر اون مؤمن چیه؟ یا ضرر مالیه، یا جانیه، یا ارضی، این 3 حالت. بعد تو هر کدوم از این 3 حالت اون ضرری که ما به دیگری میزنیم تا به این مؤمن ضرر نخورد، اون ضرر هم یا مالیه یا ارضیه، باز یا جانیه، 3 تا میشه 9 تا، 9 صورت میشه. مرحوم مصنف سابقا حکم 1 صورت از این 9، حکم 3 صورت از این 9 صورت رو با روایت لا تقیه فی الدماء بیان کردن، گفتن آقا اگر شما برای که اطلاق هم داشت برای دفع ضرر جانی، مالی و ارضی و آبرویی بخواید خون کسی رو بریزید و جان کسی رو به خطر بندازید، این میشه حکم 3 صورت. یعنی برای دفع ضرر مالی جان کسی رو بگیرم، برای دفع ضرر ارضی از کسی جان کسی دیگر رو بگیرم، برای دفع ضرر ارشاد خدمت شما مالی از کسی جان کسی رو بگیرم یا جانی از کسی، این 3 حالت یاره قبلا مصنف بیان فرمود گفتن این جایز نیست روایت لا تقیت فی الدماء، اینو به ما میرسونه. اینجا شروع میکنن حکم این نه صورت رو به یک عبارت جامعی بیان کردن، فقط یه صورتش که دیگه خیلی واضح بوده اصلا بیان نمیکنن، اون هم دفع ضرر جانی به واسطه ضرر زدن جانی به دیگران هستش. گفته به زید رو بکش و الا من بکر رو میکشم و من میخوام دفع ضرر از بکر بکنم میرم زید رو میکشم، اینا جایز یا نه؟ اینا دیگه اصلا بیان نکردن، واضح جایز نیست. اما حکم هشت صورت دیگر ایشون اینجا با عباراتی که دارن تک تک بیان میکنن. فمن لاکن لا یخفو انهو لا یباه به هذا النحو من التقیه، ولیکن مخفی نیست که مباح نمیشود با این نحو از تقیه، یعنی تقیه در قبول ولایت جائر برای دفع ضرر از بعضی از مؤمنین بدون اینکه ضرر بر مؤمن ضرر بر شخص مکلف به حساب بیاد و باعث تعلب او باشه و مشقتی بر او داشته باشد این ضرر. الاضرار بالغیر، میگه با این نحو از تقیه اضرار به غیر شکی نیست که جایز نمیشه. چرا؟ لعدم شمول ادله الاکراه لهذا، به خاطر اینکه ادله اکراه شامل این نحو از تقیه نمیشود. چرا؟ لما عرفت من عدم تحققه ما عدم لحوق ضرر بالمکره ولا من يتعلق به، به خاطر آنچه که دانستی از عدم تحقق اکراه در صورتی که هیچ ضرری به خود شخص مکره و نه به کسی که با او یک تعلقی دارد و یک خلاصه علاقه‌ای دارد و اگر به او ضرر بخوره اینم متعلم می شود، اگر این ضرر نباشد میگیم اکراه محقق نشده. چه اکراهی؟ به من گفته آقا اگه فلان کارو نکنی من مثلا به زیدی آسیبی میرسونم، برای من اصلا فرق نداره، خب برسونه. در اینجا هیچ اکراه صدق نمیکنه که بخواد رفع حکم بکند. و عدم و جریان ادله نفی الحرج، از اونور ادله نفی حرج هم اینجا جاری نمیشه. چرا؟ از لا حرج علی المأمور، چون در اینجا هیچ حرجی بر شخصی که امر بهش شده که برو فلان کارو انجام بده وجود نداره. لان المفروض تساوی من امر بالاضرار بهی و من یتضرر به ترک آزر ام، بخاطر اینکه مفروض اینه الان من که والی شدم برای دفع ضرر از مؤمنین، بعد به من اون سلطان جائر دستور میده به یک مؤمنی ضرر برسونم و من میدونم اگر به این مؤمن ضرر نرسونم اون سلطان میره به یک مؤمن دیگری ضرر میرسونه. در اینجا این دوتا مؤمن برای من متساوی هن و فرق با حال من ندارن ضرر کردنشون. لان المفروض تساوی من امر بالاضرار به و من یتضرر به ترک هذا الامر، به خاطر اینکه مفروض نیست که مساوی هستن برای منی که دارم این دستور به من داده شده که اینجا ضرر بزنم. کسی که امر شده است به اضرار به او، مثلا زید رو گفته باید به ضرر بزنی، و کسی که یتضرر به ترک هذا الامر، و اون کسی که اگر این امر رو ترک بکنم و به زید ضرر نزنم به او ضرر میخوره، مثلا بکر باشه گفته اگه زید رو تو نزنی من بکر رو مثلا میزنمش. من حیث نسبت الی المأمور، چون اینا به لحاظ نسبت به من مساوی هن، هیچ کدومیش نسبت آنچنانهی با من چی ندارن. مثلا لو امر شخصون به نحو مال معاملین، مثلا اگر دستور داده بشود از جانب اون سلطان جائر یه شخصی که والیش قرار داده شده به نحو مال معاملین به این که برو مال فلان معامل رو چکار کن مصادره بکن، ولی ترتب علی مخالفت المأمور به و مترتب نشود بر مخالفت این مأمور به یه گفته برو مال فنانی رو مصادره بکن الا نحو مال مؤمن آخر، نمیاد خود من به چیزونه، میگه میرم فلان مؤمن دیگر رو میچزونم و مالش رو مصادره میکنم. فلا حرج حین اذن فی تحریم نحو مال الاول، اینجا هیچ حرجی نیست در تحریم نحو مال اول. اگر مولا بیاد بگه آقا مال اول مصادرهش بر تو حرامه، این برای من حرجی تحملش نه، هیچ حرجی نداره. بل تسویقه، بلکه تجویز نحو مال اول لدفع نفع نحو علستانی برای اینکه دفع کنیم مصادره را از مال نفر دوم قبیحون، این اصلا قبیحه. چرا؟ به ملاحظت ما علم من الروایت المتقدمه من القرض فی التقیه، به لحاظ همون روایتی که گذشت که آنچه از اون روایت که گذشت مشخص شد که عبارت بود از قرض از تقیه. چرا؟ چون ما اونجا گفتیم قرض از تقیه چیه؟ گفتن قرض از تقیه عرشد به خدمت شما که سلامت انسان و برادران او هست، در حالی که اینجا شما دارید چیکار میکنید؟ سلامت مالی یکی از اخوان در گروه لطمه زدن به بقیه اخوانه و این قرض از تقیه رو محقق چی؟ نمیکنه. خصوصا ما کون المال منحوب للاول اعظم به مراتب، اصلا اگر اون مالی که قرار از اولین مصادره بشه و ما دستور داده شدیم گفتن برو زید رو مثلا مالشو مصادره کن، به مراتب بالاتر از مال کسی باشه که اگه ما این کارو نکنیم مال او مصادره میشه. مثلا به من گفتن برو این 10 میلیارد زید رو مصادره کن، اگه نکنیم ما میریم 5 میلیارد بک رو مصادره کنیم. مثلا تو اینجا چه دلیل داره که ما اینو تجویزش بکنیم؟ برای اینکه به این آقای بک ضرر 5 میلیاردی نخوره، ما بیم ضرر 10 میلیاردی به زید بزنیم. این فهمت کاملا واضحه که اینجا جایز نیست. هازا و قد وقع بل، بعد میفهمد که فانه یشبه به من فر من المطر الى المیزاب، چون در این گونه موارد که ضرری که قرار من بزنم و بهش دستور داده شدم از ضرری که اگه من این رو انجام ندم به مؤمن دیگر میخورد ضرر به مراتب بیشتری هستش، اینجا من بیام به این ضرر بزنم که به اون مؤمن دیگه ضرر کمتر نخوره، مثل این مونه که از بارون خواستم فرار کنم خیس نشم رفتم زیر ناودون که آب بیشتری داره و بیشتر خیس میشم. بله لازم فی هذا المقام، بلکه آنچه لازم است در این مقام عدم و جواز الاضرار به مؤمن، این است که بگیم اصلا اضرار به هیچ مؤمنی جایز نیست، ولو لدفع الضرر الاعظم عن غیره، ولو حتی برای جایی که این برای دفع ضرر بزرگتر از مؤمن دیگر باشد. یعنی حتی من حق ندارم به من دستور داده شده 5 میلیارد زید رو مصادره بکنم، برم این کارو بکنم که یه موقع اون سلطان جائر نره 10 میلیارد بک رو، حتی برای ضرر اعظم حق ندارم این کارو بکنم، تا چه برسه به ضرر کمتر. نعم الا لدفع ضرر نفس، میگه بله فقط یک استثناء داره و اونم برای دفع ضرر جانیه. این ضرر نفس که میگه دقت کنید، عبارت نفس و عبارت ایشون، نفس خب دو معنی داره، یکی میگه خود فرد، منظور خود فرده، یکی نه معنی جان هستش. اینجا منظور نیست که برای دفع ضرر از خود مکره باشه، چون اصلا فرض اینه به خود مکره هیچ ضرری متوجه نیست، اون سلطان جار خود مکره رو اصلا تهدیدش نکرده یا نمیتونست اصلا تهدیدش کنه به لحاظ مثلا افکار عمومی و مسائل اجتماعی. این بحث ضرر جانه، یعنی که تهدید کرده گفته اگه مال زید مصادره نکنی میرم بک رو میکشم. فی وجه، میگه اون در یک وجهی داره، یه وجه صحیحی داره که ما بیایم بگیم که اونجا ما میتونیم این خلاصه اضرار رو انجام بدیم و از زمان ذلك از زمان تاها، به شرط اینکه ضامن اون ضرری که به زید میزنیم هم باشیم، یعنی برای حفظ جان بکر بریم به مال زید ضرر بزنیم 5 میلیاردش رو مصادره کنیم، به شرط اینکه ضامن باشیم که اون 5 میلیارد رو به خود ارشاد خدمت شما زید که بهش ضرر زدیم بعدن برگردونیم. عجیب خودمون ولو شده. و به ما ذکرنا زهره، با اون چه که ذکر کردیم آشکار می شود ان اطلاق جماعت لتسویق ما عدد دم من المحرمات به ترتب ضرر مخالفت المکره علیه علی نفس المکره و علی اهلهی او علی الاجانب من المؤمنین لا یخلو من بحثن. با این چیزایی که ما ذکر کردیم آشکار می شود که این که عده ای اومدن مطلقا جایز دونستند غیر از عرشبت خدمشا خون ریزی رو از محرمات به ترتب ضرر مخالفت مکران علیه بر نفس مکره و بر خانواده او یا بر اجانب از مؤمنین گفتن آقا اگه قرار باشه شخص مکره با این شخص مکره مخالفت بکند و دستور او رو انجام نده، این باعث ترتب ضرر بر خود او، خانواده او یا بر اجانب از مؤمنین می شود، گفتن مطلقا همه محرمات جایزه هر شاید غیر از دم. میگه این حرف بی خودیه نسبت به اون فرد آخر، یعنی علل اجانب من المؤمنین، نه این حرف درستی نیست، لا یخلو من بحث، این خالی از بحث و اشکال نیست. الا ان یرید الخوف علی خصوص نفس بعض المؤمنین، مگر اینکه مرادشون از اون علل اجانب من المؤمنین خصوص مطلق ضرر نباشد بلکه خصوص نفس بعض المؤمنین، یعنی جان بعض المؤمنین باشد، یعنی جان اونها به خطر افتاده باشد. فلا اشکال فی تسویقی لما عدد دم من المحرمات، در اینجا هیچ اشکالی نیست در تجویز عرض شود خدمت شما خوف بر خصوص جان بعضی از مؤمنین به غیر از دم از محرمات، یعنی ما برای حفظ جان بعضی از مؤمنین هر محرمی رو مطابق غیر از دوره به خطر انداختن جان مؤمن دیگر میتونیم انجام بدیم. از لا یعادل نفس المؤمن شی، چون جان مؤمن رو هیچ چیزی معادله نمیکنه و از همه چیز مهمتره. فتعمل، حتی شما میفهمید تعملی هم اینجا داریم ما. تعمل چیه؟ وجه تعمل اینه حمل اطلاق عبارت این فقها بر خصوص خوف بر نفس، حمل بر خلاف ظاهر، اونم بدون قرینه است. یا الان این یه توجیه بود ما گفتیم، منتهی توجیه علکیه تو عبارت اینها راه نداره چون هیچ قرینه‌ای نداره، ظاهر عبارتشون این است که چون اتحاد سیاق داره، میگن علا نفس المکره و علا اهلی و علا الاجانب من المؤمنین، چه بر نفس مکره ضرر متعلق شده باشد، چه بر اهلش، چه بر اجانب من المؤمنین. و تو نفس و اهل هم منظور مطلق ضرر است، چه ضرر جانی، چه مالی، چه آبرویی. بنابراین در اجانب از مؤمنین هم به اتحاد سیاق منظور همون مطلق ضرره، نه خصوص ضرر نفسی و جانی که شما بخواید اینو بیاید توجیهش بکنید. قال فی القواعد، حالا ایشون وارد عبارات آقایون و فقها میشن. ببینید مثلا مرحوم علامه هلی در قواعدشون فرمودن و تحرم الولایت من الجائر الا ما تمکن من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ولایت از جانب جائر حرامه مگر در صورتی که تمکن داشته باشیم از امر معروف و نهی از منکر. این ولایت از جانب جائر حرام میشه مگر در صورتی که تمکن از امر معروف و نهی از منکر داشته باشیم. او مال اکراه بالخوف علی النفس او المال او الاهل او علی بعض چی مؤمنین، یا در صورتی که پس چی شد؟ یکی از مجوزات رو ایشون گفت امر معروف نهی از منکر، همون که مرحوم مصنف فرمود. دومی گفت در صورتی که اکراه باشد به خوف بر خود علی النفس او المال او الاهل، به واسطه خوف بر جان یا مال یا خانواده، او علی بعض المؤمنین یا بر چی بعضی از مؤمنین، فیجوز و اعتمار و مای امره الا القتل. بنابراین در اینجا جایز از اعتمار افتعال متابعه هستش به معنای پذیرفتن امر، قبول کردن امر اون چیزی که امر بهش میکنه، مگر قتل. مگر قتل، فقط کشتن دیگران نمیتونیم بپذیریم، بقیه همه اینا چی میشه؟ جایز میشه. مرحوم مصنف میفرماد این مرحوم علامه در این عبارتش اگه مرادش از الخوف علی بعض المؤمنین خوف بر جان اونها باشه نه اموال اعراضشون، خب این با حرفی که ما زدیم مخالفتی نداره. فهمت؟ ولو اراده بالخوف علی بعض المؤمنین الخوف علی انفسهم، که خودشون هم گفت فتعمل بعید، این ظاهر عبارتشون است که مطلق خوف بر بعض مؤمنین رو میگه، نه فقط بر جانشون، بر مال و ارزشون هم ظاهرا میرسونه. میگه اگه نه مرادش فقط خوف بر انفسهم باشد، بر جانهای اونها باشد، دون اموالهم و اعراضهم، نه مال و ارز اونها، لم یخالف ما ذکرنا، این حرفی که ایشون فرموده اینجا با اون چی که ما گفتیم مخالفتی نخواهد داشت. که ما چی گفتیم؟ گفتیم فقط در ترس بر جان ما ارشاد خدمت شما تجویز میکند که به دیگران نتمه بزنیم، نه در ترس بر مال و آبروی بعض المؤمنین. فقط شرح العباره بذالک بعض الاساطین، ایشون میگه که این عبارت مرحوم علامه در قواعد رو به همین معنا که مراد از خوف علی بعض المؤمنین خصوص خوف بر جان اونها باشه و شامل خوف بر مال و ارزشون نشود شرح کرده. این عبارت مرحوم علامه رو بعض الاساطین، بعضی از اساطین، بعض الاساطین بارها گفتیم منظور مرحوم کاشف القطاع، مرحوم مصنف ما برای علما خیلی موقع با لقب ارشاد خدمت شما ازشون یاد میکنه. مثلا بعض الاساطین منظور مرحوم کاشف القطاع، بعض الافاضل ایشون داره، بعض الاساطین مثلا ایشون داره ارشاد خدمت شما و امثال زاله. فقال الا مع الاکراه، یا فاضلان مثلا گفتیم، یعنی محقق هلی و علامه هلی، هر کدوم از این تعابیر در کلامشون کده یک معنای خاصی داره. اینجا منظور چیست؟ بعض الاساطین هر جا بیاد منظور مرحوم کاشف القطاع. چی فرموده ایشون در شرح عبارت مرحوم علامه در قواعد؟ فقال الا مع الاکراه بالخوف علی النفس، مگر همراه با اکراه به واسطه خوف بر جان، خوف علی النفس، خوف بر خود انسان، من تلف او ضرر فی البدنه او المال المضر بالحال، که عبارت باشد از تلف که یعنی بترسه که خودش تلف بشه و جانش از بین بره، یا ضرری در بدن او حاصل بشه، مثلا دستش رو قطع کنن، چشمش رو کور کنن، او المال، یا ضرری در مال او حاصل شود که المضر بالحال، اون ضرر سنگینی که به حال او واقعا ضرر حساب میشه. یه موقع هستش که من 100 تا ماشین دارم، یه ماشین منم آتیش بزنم به جای من بر نمیخوره، نه ضرر مضر بالحال. او حج، او هر شاید خدمت شما حجب، مراد از حج محجوبیت و ممنوعیت ماله، به این معنی که کسی مانع از تصرف انسان در مالش بشه، نمیاد مال منو از بین ببره، مال منو حبس میکنه که من نتونم بهش دسترسی پیدا کنم و درش تصرف کنم، میاد پولهای منو مثلا در بانکهای مثلا کشور خودش بلوکه مثلا میکنه. اول ارز من جهت نفس، یا اینکه عرض شود آبرو به جهت نفس یعنی آبروی خودش، اول اهل یا خانوادش، اول خوف فی ما عدل وسط علی بعض المؤمنین، یا خوف در غیر از اون وسطی بر بعض المؤمنین. چون ایشون ببینید سه تا رو بیان کرد، درست شد؟ یکی عرض شد خدمت شما که خوف، یکی تلف بود، یکی ضرر فی البدن بود، یکی هم ضررش بود فی المال بود. بله، فیجوز هین ازن اعتمار و مایه امرات، در اینجا جایز از پذیرفتن امری که به انسان امر می کند. مرحوم مصنف فهم مراد ایشون از ما عدل وسط خوف بر نفس بعض مؤمنین و جان بعض مؤمنین و همچنین بر اهل بعض مؤمنین هستش. اینو می فرمد به ما عدل وسط، منظورش این دوتا هستش. چون وسطی منظور چیه؟ وسط در عبارت مرحوم کاشف القطاع خوف علل ماله، چون ببینید فرمودن تلف، ضرر فل بدن، بعد عرشت خدمت شما ضرر فل مال. این وسط دو بخشید، ضرر فل بدن هستش، ما عدل وسط میشه، یکی تلف، یکی هم عرشت ضرر چی؟ مالی و یا ضرر عرشت خدمت شما، که البته عبارت ایشون رو اگر بخوایم بگیم وسطی میشه ضرر مالی و دو طرف این، یکی ضرر نفسه که به تلف و ضرر فل بدن باشد، یکی هم تلف ارزه، این دو طرفش میشه. ایشون میگه ما اگر که ما درست دقت بکنیم عبارت ایشون وقتی میگه ما عدل وسط باشد یعنی چی؟ یعنی ضرر مالی رو کار نداریم، اما اگه ضرر جانیه ضرر ارزی باشه هر دوتا رو میگیره. فهمت خوف علی نفس بعض المؤمنین، این ضرر جانی اولی و اهلهی، این هم از جور ضرر ارضی هستش. خب بعد ایشون فهمت فکیف کان، حالا هر جور که میخواد باشه باشه، مراد این آقا چی باشه چی نباشه ما کار نداریم. فهونا عنوانان، میگه ما اگه خودمون بخوایم مسئله رو مطرح بکنیم میگیم در اینجا دو عنوان هست، این در مسئله جواز قبول ولایت جائر، یکی عنوان اکراه، الاکراه و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غیره من المؤمنین من دون الاکراه. پس یکی اکراهه، یکی هم دفع ضرری که خوفش رو داریم از خودش و از غیر او، خودش از مؤمنین، بدون اینکه هیچ اکراهی اتفاق افتاده باشه. بل اول با اکراه یباه به کل محرمن، هر محرمی مگر قتل الا القتل حلال میشه، اینو قبلا گفتیم. و ثانی، اما دفع ضرری که ترسش رو بر خودش یا غیر خودش از مؤمنین داره بدون اینکه اکراهی محقق شده باشه، این کان متعلقا به نفس، اگه متعلق این ضرر ضرر جانی باشد، به نفس منظور اینجا جانه، اگر متعلق هر شود جان افراد یا بعض المؤمنین باشد، جاز له کل محرمن، این هر حرامی حتی الاضرار مالی به غیر تا اضرار مالی به غیر، یعنی این حتی اینجا حتی چیه؟ حتی انتهای قایته، یعنی تا کجا این محرمات جایزن؟ تا اضرار مالی، هر حرامی تا اضرار مالی به غیر جایزه، اما اضرار عرشت خدمت شما ارزی، اضرار جانی رو ایشون بعدا بفهمن جایز چی نیست. این اضرار عرشت جانی رو این عبارت شامل نمیشه، گفتیم حتی برای بیان انتهای قایته، یعنی نهایت چیزی که در بر بگیره اضرار مالی به غیره، اضرار جانی رو که اشد از اضرار مالی قطعا شامل چی نمیشه، قبلا هم قرینش در کلام خود مصنف، لکن الاهواء استقرار و زمان علیه اذا تحقق سببه لعدم الاکراه المانع انست شما میگه، لکن اقوا اینه، این مجاز هست بره ضرر مالی به دیگران بزنه برای حفظ جان خودش، ولی عرصت خدمت شما که زمان بر او مستقر میشد در صورتی که سبب زمان محقق بشود، یعنی این با این کار بره به مال دیگران لطمه بزنه، این سبب زمان محقق شده، زمان بر او مستقر می شود. لعدم الاکراه چرا بر اون مستقر میشن؟ این بحث استقرار زمانینه. گاهی هست ترتب عیدی پیش میاد، یعنی مثلا فرض کنید من مال شما رو گرفتم به قصب، بعد فروختم به دیگری، اونم گرفته فروخته به دیگری، این عیدی مترتب شده. شما الان از راه پیدا شده، میگه آقا این مال منه، پنج دستم چرخیده. میتونی از هر کدوم از اینها، چه اونی که اول از شما قصب کرد، چه اونی که الان مال دستشه، چه اونی که اون وسطا بوده، بری طلب مال تو کنی، خسارت تو بگیره، این یا قیمت مالت رو از اون برداشت بکنی. اما بحث سر اینه، آیا همون کسی که شما بهش مراجعه کردی اگر اون اولی نبود میتونه به قبلی مراجعه کنه و این زمان رو به او ارسال خدمت شما ازش خسارت رو بگیره؟ بگه فلانی اومدم من خسارت گرفته، تقصیر تو بوده، تو هم بعد من خسارت بدی. یعنی از زمان بر همین فرد مستقر میشه، دیگه قبل از اون نمیرود. آقایون گفتن زمان مستقر نمیشه، زمان بر کسی مستقر میشه که اول بار این خطا رو کرده. اینجا هم بس همینه، میگه اگر که سبب زمان محقق شود، اقوا این است که استقرار زمان بر خود همین فرده، چون اکراهی که نبوده، کسی که شما رو مجبور نکرده، خودت بودی، زمان هم به خودت مستقر میشه. این اگه طرف اومد از شما خسارت گرفت، شما نمیتونی از کسی دیگه بری خسارت بگیری، چون فرض این کسی دیگه شما رو مجبور نکرده بود. لعدم الاکراه المانع عن الزمان، چون اکراهی نبود که مانع از ارشاد خدمت شما که زمان باشد او استقرار زمان. اکراهی که مانع از زمان چه اکراهیه؟ چون بعضی اکراها مانع از زمانه، جلوی زمان رو میگیره، بعضی و مانع از استقرار زمانه، یعنی جلو زمان رو نمیگیره، شما رو زمان قرار میده، اما مانع از استقرار زمان میشه، یعنی باعث میشود که شما بتونی باز به قبلی ها چیکار بکنی، به اون مکره مراجعه کنی. اکراهی که کلا مانع از زمان، اصلا شما رو زمان قرار نمیده، اکراهی است که به حد الجا باشد، مثل اینکه دست شما رو گرفته، با دست شما چاقو رو گذاشته دست شما، هفتی رو گذاشته دست شما، دست شما رو هم گرفته، انگوش شما رو چکنده و ارشاد خدمت شما ماشه این تفنگ رو و اصلا شما هیچ اختیاری نداشتی. این اکراه تقریبا الجا بوده، یعنی شما رو مجبور کردن کاری انجام بدی بدون اینکه اختیاری از خودت داشته باشی. این اکراه مانع از زمانه، چون اصلا من در حکم یک آلت بودم و آلت که ضامن نمیتونه باشه. من تفنگ وقتی شلیک میکنه خود تفنگ زامنه، منم اینجور بودم، اختیار نداشتم که، مثل تفنگی بودم که منو چکندن، خودم این چکندن ماشی تفنگ رو انجام ندادم. او استقراره یا اکراهی که مانع از استقرار زمانه، اون کجاست؟ اون اکراهی هستش که به حد الجا چی نرسه، مثل اینکه مکره به مکره دستور میده، اصلا رو شقیقه اون میگذاره، میگه خود بکش، اگه تو نکشی من تو رو میکشم. خب اینجا نیومده دست او رو بگیره، او در حکم آلت بود، اونم یه اختیاری داره، گرچه اختیار او اختیار اشتباهیه، به جهت اینکه حفظ جان خودش بکنه، حفظ مال و ناموس خودش بکنه، داره این کار رو انجام میده. اما به هر حال این اکراه مانع از استقرار زمان میشه، یعنی او زامنه علی، مانع از استقرار زمان است، یعنی بعدا اگر از او خسارت گرفتن، اونم میتونه بعدا به مکره مراجعه بکنه و خسارت رو شرعا و قانونا میتونه از شخص مکره چیکار بکنه؟ دریافت بکنه. و عمل اضرار رو بلست، پس ایشون گفت ارشاد خدمت شما که در ضرر جانی بله، میتونه ضرر مالی به دیگران بزنه، اما میتونه ضرر ارضی هم بزنه برای که جان خودش حفظ کنه، گفته یا میکشمت یا برو مثلا ارشاد به ناموس فلانی تجاوز بکن، یا او رو بیار که مثلا من بهش تجاوز بکنم، این میشه. و اما الاجرار به الارض به زنا و نحوه، اما اجرار به ارض به زنا و امثال اون، ففیه تعملان، این درش تعمله که جایز بشه که برای دفع ضرر جانی از خودمون به ارض دیگران چکار کنیم، لطمه بزنیم. ولا یبعد ترجیح نفس علیه، البته بعیدم نیست که بگیم جان بر ارض ترجیح داره. و این کانه متعلقاً بالمال، اما اگر ضرر متعلق چی باشد؟ به مال باشد. این و این کانه عطف به عبارت این کانه متعلقاً به نفسه، یعنی ضرری که متوجه من شده و من میخوام دفعش بکنم یا به بعض المؤمنین شده، این متعلق به چیه؟ ماله، یعنی به اثر بعض المؤمنینه، ببخشید، ضرری که متوجه به بعض المؤمنین شده متعلق به مال اوست. فلا یسوق معه الاضرار بالغیر، اصلا با ضرر مالی اضرار به غیر به هیچ وجه جایز چی؟ هر شب خدمت شما نیست. یعنی چه اضرار به جان دیگران باشه، چه اضرار به ارزششون باشه، چه اضرار به مالش. برای اینکه مال یکی حفظ بشه، من برم مال دیگر رو ضرر بزنم، جانش رو ضرر بزنم یا ارزش رو ضرر بزنم، به هیچ وجه جایز نیست. حتی فی الیسیر من المال، حتی در یک مال کم، یعنی مثلا اومدن گفتن اگر این 100 میلیارد تومان این آقا رو شما مصادره نکنی، ما میریم مثلا ارشاد خدمت شما که به اون 1 میلیارد تومان کسی دیگر رو مصادره میکنیم، یا نه اون 1 میلیون تومان کسی دیگر رو که حتی مال هم مال کمی باشه، شما ارشاد حق ندارید این کار انجام بدید. ازا توقف دفع و سبع انفرزه، پس اگر متوقف شد دفع سبع از فرس خودش به تعریض حمار غیره، به اینکه اسبی داره یک شیری داره میاد اسبشو بخوره، این ببینه یه الاغی همسرش داره، این الاغه رو بندازه جلوی شیره که شیره حواسش به الاغه پرت بشه، این بتونه اسبشو نجات بده، دل افتراز که این حمار غیر خودش رو برای دریده شدن در معرض دریده شدن قرار بده، لم یجاز، این جایز نیست. بگه خب حالا این مال کمی، اسب خیلی گران قیمته، مثلا حمار با 500 تومان 700 تومان 2 میلیون تومان نهایت میشه به دست شد، اسب الان 100 150 میلیون 200 میلیون اسب مثلا فرض کنید نجات داره، سواری ورزشکار اینها یا پرشی، این قیمت داره، برای اینکه نه حق نداری حتی برای دفع ضرر قابل توجه از مال خودت بری ضرر رو برسانی به مال دیگران، ولی اون مال مالی یسیری باشه نسبت به مال شما خیلی بی ارزش باشه. و امکان متعلقا بالارث، پس ببینید ضرر جانی رو ایشون چی گفت. خب اگر ضرر جانی به شما متوجه شده یا به وضع المؤمنین بدونید که اکراهی متوجه شما بوده باشد، شما میتونی مال دیگران رو به خطر بندازی، جانشون نمیتونی به خطر بندازی، ارزششون چی؟ ارزششون گفت تأمل، اما خب ممکن است بگیم جان مهمتره، میتونی ارزششون رو به خطر بندازی. اما اگر ضرر به مال شما خورده بود، ایشون گفت به هیچ وجه نمیتونی دست بزنی به دیگران اضرار برسونی، نه به مالشون، نه به جانشون، نه به ارزششون. اما اگر ضرر به ارز شما خورده، یعنی اینکه اینجا اگر به ارز دیگران ضرر نزنید، به ارز شما و به ناموس شما تجاوز میشه. ففی جواز الاضرار بالمال، پس در این که جایز باشد اضرار بالمال، ما از زمان با زمان که من بیام به مال شما ضرر بزنم، با زمان به همراه زمان، اول ارز الاخف من الارز المدفوعان، یا ارشد خدمت شما که به ارز شما لطمه بزنم که اون ارز شما اخف باشد از ارزی که دارم ازش دفاع میکنم، که ارز مثلا خودم یا یک مؤمنی بوده باشد. چجوری؟ مثل اینکه جائر مثلا میخواد با همسر او زنا کنه، ولی حاضره تقبیل با تقبیل و بوسیدن همسر یه مؤمن دیگری دست از زنای با همسر او برداره. من برای اینکه این ارز خودم رو یا اون مؤمن رو حفظ بکنم از زنا که گناه بسیار بزرگیست، با یک حد که ارز بسیار بزرگیست، بیام همسر مؤمن دیگری رو در معرض این تقبیل و بوسیدن این ظالم قرار بدم که دست از سرم. ولو ایشون میگه آقا این ارز اخف میشه یا نه، میگه تأمل که من برای حفظ ارز خودم ضرر مالی به دیگران بزنم، ولو اینکه ضامنم باشم که اون ضرر رو بعدا جبران کنم، یا ضرر ارزی به دیگران بزنم، اونم ارزی که اخف از ارز منه، نه هم ترازی یا مساوی. مثلا زن من رو بخواد زنا بکنه، من بگم آقا برو با زن فلانی زنا بکن، اونجور براش مثلا معیا بکنم، مساوی میشه. یا اشد حتی باشه، میخواد زن منو ببوسه، من بگم بیا برو با زن فلانی زنا بکن که دست از سر زن من چی برداره، میگه تأملون. در اون دوتا که واضحه، حتی در این که به ارز اخف بخوام از ارز شدیدتر خودم دفاع بکنم، فهمیدن که تأملون، درش تأمل است. وچه تأملم همونجور که قبلا هم گذشت، مشروعیت قیاس بین محرمات و فعل محرمات صغیره برای دفع محرمات کبیره تنها در صورتی که انسان خودش مخیر بین حرام صغیره و کبیره باشه. یعنی من مخیرم یکی از این دو تا حرامو باید انجام بدم، یا حرام صغیره یا حرام کبیره، نه اینکه برای جلوگیری از ارتکاب حرام توسط یه فرد دیگری خودش مرتکب حرام بشه. اینجا از این نوع دومه. ببین یه موقع از اون طرف منو مخیر میکنه، میگه یا برو زن فلانی رو باهاش زنا بکن، یا برو زن فلانی رو ببوس. خب این که من مخیرم بین هر شبت خدمتش و گناه کبیره و صغیره دارم، صغیره رو انجام بدم، اونی که مفسدش کمتره رو انجام بدم، این یه بحثیه. اما اینکه بیاد به من بگی آقا هر شبت خدمت شما که میری زن فلانی رو میبوسی و الا با همسر خود زنا میکنم، این من برای اینکه دفع فعل حرام بکنم از یک فرد دیگری حرام شدیدتر، بیام خودم حرام کمتر انجام بدم، چون میگه این در بین این مقایسه بین افعال مکلفین مختلف جایز چی؟ نیست، درش تحمل. و اما اضرار به نفس او الارز الاعظم، اما اضرار به نفس یا ارز اعظم، یعنی اینکه من برای حفظ ارز و آبروی خودم و ناموس خودم برم جان کسی دیگر رو بگیرم، یعنی چی میگه؟ میگه آقا اگر شما چیز نکنی، فلانی رو نکشی، به ارز تو تجاوز میکنم. یا اینکه میگه اگر شما هر شاید خدمت شما به فلانی تجاوز نکنی، به زن فلانی و زنا باش نکنی، من همسر تو رو مثلا میبوسم. اینجا ارز اعظمه، برای حفظ ارز پایین تر من به ارز اعظم تجاوز بکنم و لطمه بزنم، فلا یجوز بلا اشکال. میگه این که دیگه بلا اشکال جایزیست، واضحه. چرا؟ چون درسته که این قیاس بین محرمات صغیره و کبیره مال جاییست که خود آدم مخیر باشه، یعنی این دوتا هر دو فعل خود انسان باشن و خود مکلف باشن، و اینجا اونطوری نیست. یعنی اون یکی از این فعل‌ها رو قرار اون مکره انجام بده، یه فعل دیگر رو مکره قرار انجام بده، به این مقایسه درست. اما اگر بنا بر مقایسه هم تازه باشه، در اینجا واضحه که اگر هم بنا بر مقایسه بین فعل غیر فعل خودم باشه، واضحه که برای این که او یک ضرر ارشاد خدمت شما کمتری نزنه، من بیام ضرر بیشتر بخوام بزنم، مقایسه هم که تازه بخوایم بکنیم هم چیزی جایز نیست. بخاطر اینکه اون یک ضرر ارضی مثلا نزنه، من برم جان کسی رو بگیرم که این خیلی مهمتر از ارضه، یا بخواد یک ضرر ارضی به من نزن، من برم یه ارض اعظمی رو حدک بکنم. او میخواد یه ببوسه همسر من و من برم مثلا همسر دیگری رو زنا بکنم تا او دست از بوسیدن همسر من چیکار کنه؟ ورداره. میفرماید که این قطعا واضحه، فلا یجوز و بلا اشکال. هازا و قد وقع، یه این مطالب رو بگیر. و قد وقع فی کلام بعضا تفصیل الاکراه به ما یعم لحوق از ضرر. ای چه بسا واقع شده است در کلام بعضی از آقایون هر شاید خدمت شما که فقها، این که اومدن اکراه رو تفسیر کردن به اون چه که معنای ما گفتیم دو تا عنوانه، یه معنای اکراه داریم، یکی دفع ضرر از خود یا دیگران بدون اینکه اکراهی در کار بوده باشد و اجباری در کار بوده باشد. اما ایشون میفهمد بعضی اومدن اکراه رو جوری تفسیر کردن که شامل اون دفع ضرر از دیگران هم چی میشود. این حرفیست که ایشون میزنه. مثلا در مسالک چی فرموده؟ فرموده ضابط الاکراه المسبق للولایه، ضابطه اکراهی که مجوز پذیرش ولایت حرام از شخص جائر میشود، الخوف علی النفس اول مال اول ارز علیه، خوف بر جان یا مال یا ارز و آبرو بر مکره هستش. او علا بعض المؤمنین، حالا جان مال آبرو بر خودش یا بعض المؤمنین. خب این به صورت عمومی معنا کرده. فد و یمکن ان یرید بالاکراه مطلق المسبق للولایه، البته احتمال هم داره که ایشون برای تفسیر اکراه این حرفو نزده، خواسته بگه آقا مطلق مسبق ولایت چیه، اکراه رو ذکر کرده به عنوان یک عنوان، نه که بخواد اکراه رو تفسیر کنه. یمکن ان یرید جناب شهید ثانی در مسالکش از اکراهی که گفته ضابط الاکراه فلان مطلق المسوق لل ولایه، مطلق مسوق ولایت، نه که تفسیر اکراه بخواد بکنه، خواد بگه مطلق چیزی که مجوز ولایت میشه چیه، خواد بگه آقا حتما این نیستش که اکراهی در کار بوده باشه، هر دفعه ضرری رو میگیره، اگه خوف بر نفس مال یا ارض خودت یا بعض مؤمنین داشتی، میخواد اکراهی باشد اجباری باشد، میخواد اجباری نباشد، اطلاق به عبارتش دیگه، این مسبق ولایت، خود ولایت چی هست؟ اینو بخواد بگه مطلق المسبق للولایه. لیکن سار آزد تعبیر منه رحم الله منشن، لیکن این تعبیر از ایشون رحمت الله علیه، این تعبیر که اومدن گفتن مطلق المسبق للولایت المحرمه رو به جای اینکه تعبیر بکنن اومدن تعبیر به اکراه کردن، منشأ تخیل غیر واحدی شده که ان الاکراه المجوز لجمیع المحرمات هو به هذا المعنا، که اون اکراهی که مسبق همه محرمات است، نه فقط ولایت، بقیه محرمات رو هم حلال قرار میده، اون محرماتی که در خلال ولایت پیش میاد، به مال کسی تجاوز کردن، به جان کسی تجاوز کردن، به ناموس کسی تجاوز کردن، او رو ایشون داره میاد میگه که نیازی به اجبار چی نداره، میگه نه خیر یه همچی چیزی نیست. شاید منظور ایشون فقط مخواد خودش هم داره میگه اکراه مسبق ولایت رو من دارم تفسیر میکنم اینه، نه اینکه اکراهی که مسبق همه محرمات بوده باشد بخوام بگم اینه ولو اجباری در کار نبوده باشد. الحمدلله رب العالمین.